بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع در بحث، این دعایی که امام سجاد علیه السلام به مناسبت ورود در ماه مبارک رمضان داره، بعضی از این قسمت‌های دعا رو مناسبه که بیان بکنیم و استفاده کنیم. در این صحیفه سجادیه به عنوان دعای 44 مطرح شده. حضرت عرض می کند که الحمدلله الذی هدانا لحمده، حمد می کنیم خدای تبارک و تعالی رو که ما رو هدایت به حمد خودش کرد، که این خودش یک نعمت بسیار بسیار بزرگیه که ما فهمیدیم و راه پیدا کردیم برای حمد خدا. و اساساً اگر این حمد رو انسان درش توجه پیدا بکنه، خیلی از امور معرفتی و امور تربیتی و اعتقادی برای انسان حل میشه. وقتی میگیم حمد فقط مخصوص خداست، هیچ موجودی قابل حمد نیست، حتی خود انسان. هیچ موجودی سزاوار حمد نیست و اصلا هر چی حمد و ستایش و خوبی هست، این برای خداست. حالا امام رضوان الله تعالی علیه در بحث تفسیرشون مراجعه بفرمایید، اینجا نکات خیلی خوبی داشتن. خب حالا نمیخوایم ما وارد این بحث بشیم، اما واقعا امام سجاد میفرماید ما برای همین که خدا ما رو هدایت کرد به حمد او. خب اگر این نماز رو خدا یاد ما نداده بود، ما چطور میتونستیم بگیم الحمدلله رب العالمین؟ این تعبیر رو، این رو خدا یاد ما داد و این کلید برای رسیدن به خداست. خب و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین و الحمد لله الذی حبانا بدینه. باز خدا رو حمد میکنیم که ما رو دین خودش رو به ما اعطا کرد و خص و اختصنا به ملته، ما رو جزء ملت خودش یعنی ملت اسلام قرار داد. این رو هم باید حمد بکنیم. و سبلنا فی سبل احسانه، سبل احسان رو به ما یاد داد که راه خیر چیه، راه خوبی چیه، راه حق. این احسان در اینجا اعم از همه اینهاست. راه حق رو به ما نشون داد. لنسلکها بمنه الی رضوانه حمدا یتقبله منا و یرضا به عنا. خدایا ما تو رو حمد میکنیم، حمدی که از ما قبول کنی و راضی بشی از ما. اون وقت در قسمت سوم به خدا اینطور عرض میکنه امام سجاد، والحمدلله الذی جعل من تلک السبل. این که بیان کردن سبلنا سبل احسانه، میفرماید یکی از این سبل و یکی از این راه‌ها که خدا ما رو در او قرار داد شهره او، شهر رمضان، خود ماه رمضان یکی از راه‌های خداست. شهر رمضان، شهر صیام، شهر الاسلام. حالا این اسلام رو یا به دین اسلام معنا کنیم که خب یکی از علائم مسلمانی روزه گرفتن دیگه، همه فرقه های مسلمین روزه می گیرن، یا به خود تسلیم معنا بکنیم. و شهر تهور و شهر تمهیس و شهر القیام، که این ستا به نظرم یه خورده باید بیشتر توجه بشه. حالا این ماه، ماه صیام، ماه اسلام، اینا روشنه، اما خود این شهر طهوره، یعنی خود این ماه، ماه طهارته. یعنی اونهایی که میخوان به طهارت برسن، طهارت باطنی پیدا کنن، تمام آلودگی های درونی رو بخوان برطرف بکنن، ماه رمضان شهر طهوره. نه این که تو این ماه ما کاری انجام بدیم که اون کار طهوره، خود شهر طهوره. و شهر تمهیسه. حالا برخی طهور رو طهارت از آلودگی گرفتن، تمهیس رو طهارت از گناه گرفتن. تمهیس یعنی تطهیر، تطهیر از گناه. خدا گناهان رو به برکت این شهر میبخشه. مهمانی خداست، ضیافت خدای تبارک و تعالی است، خدا میبخشه. یا تمهیس رو معنای اختبار و آزمایش هم بگیریم، که حالا اونم یکی از احتمالاته. و شهر القیام، شهر نمازه. قیام کنایه از نمازه. سعی کنیم آقایون واقعا در این ماه مبارک رمضان نمازمون یه شکل دیگه پیدا بکنه. حالا من یه وقتی فکر میکردم نماز چه وجهی از وجوه خدای تبارک و تعالی است، روزه چه وجه دیگری. به نظر میرسه که هر عبادتی از عبادتها یک وجهی از وجوه خدای تبارک و تعالی است که انسان رو به یک اسمی از اسماء خدای تبارک و تعالی متصف میکنه. گاهی اوقات ماها نادانی میکنیم، میگیم آقا چه خبره این همه عبادت، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، چی و چی. خب خدا یه عبادتی رو معین میکرد، هر عبادتی هم یه شرایطی داره، یه خصوصیاتی داره. این جوابش این است که نمیدونیم، غافلیم از این که هر عبادتی یک اسمی از اسامی خدای تبارک و تعالی است. انسان با هر عبادتی به یک وجهی از وجوه خدا اتصاف پیدا میکنه. این عبادت ها برای این است که ما هم خدایی بشویم، اما خدا که محاله ما بشیم، اما تخلق به اخلاق الهی. گاهی اوقات این تعبیر میشه، گاهی اوقات این که هر اسمی از اسامی خدای تبارک و تعالی رو انسان پیدا بکنه. اون وقت روی این حساب خود نماز با روزه خیلی تفاوت داره، که در جای خودش باید بحث بشه. ولی این نماز اگر در این ماه انجام بشه، آثارش خیلی مضاعف میشه. واقعا من گاهی اوقات میگفتم این روایت اربعین رو که پنج علامت علامت مؤمنه، یکی زیارت اربعینه، خب چند ساله عده‌ای موفق به زیارت اربعین میشن، انشاءالله خداوند این راه رو مجدداً باز بکنه و این ویروس منحوس رو به تعبیر رهبری معظم انشاءالله برطرف بکنه و این راه مجدداً به روی عاشقان امام حسین باز بشه. اما تو این روایت تأکید بر نوافل یومیم شده. علامت مؤمن این است که هم نمازهای واجبش رو بخونه هم نوافلش رو بخونه. چرا ما اینو بهش توجه نمی کنیم؟ مؤمن اونیست که نوافلش هم بخونه. حالا لااقل تو ماه رمضان سعی کنیم نوافل رو حتما بخونیم، نگذاریم این نوافل از دست ما بره. علایل این شهر شهر قیامه، اونایی که دنبال یک نماز اونچنانی هستن تو ماه رمضان باید اقدام بکنن. چرا سفارش شده 1000 رکعت نماز در ماه رمضان رو بخونید؟ این سفارش شده در هر شبی، بعضی شبها 20 رکعت، بعضی از شبها 30 رکعت مختلف، تا بشه 1000 رکعت. 1000 رکعت این سفارش شده در متون روایی و در کتاب‌های دعا. پس معلوم میشه که نماز یک ویژگی خاصی داره در ماه مبارک رمضان. چی فرمودید آقای دبا؟ عرض کردم قیام کنایه از صلات به نظر من. حالا مانعی نداره که عرض میکنم اونجا خود شهر رو میتونیم بگیم طهور، اما خود شهر نمیتونه قائم باشه و قیام باشه، اینجا قرینه وجود داره. اما اونجا چه اشکال داره؟ ببین خود این شهر شهره، و وقتی در این شهر باب نیران بسته میشه و باب بهشت باز میشه، خدا در هر شب افراد زیادی رو از جهنم آزاد میکنه، خود شهر میشه طهور دیگه، خود شهر طهوره. اما در اینجا نمیشه گفت خود شهر قیامه. خب بعد و شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. تا بعضی از قسمت‌های دیگر هم بیان میکنن، میخوام این قسمت شو باز روش تأکید کنم. در قسمت ششم، اللهم صل علی محمد و آله و الحمنا معرفت فضله. خیلی تعبیر مهمیه. خدایا معرفت فضل این ماه رو به ما الهام کن. خب این یعنی چی؟ خب پیامبر در اون خطبه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه آخر جمعه شعبان راجع به این ماه خیلی مطالب فرموده. یا در قرآن هم هست شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این یعنی چی دیگه؟ الهمنا معرفت فضله، یعنی انسان در ماه رمضان هر چه به خدای تبارک و تعالی متوسل شود بر این که فضل این ماه رو به او بیشتر الهام بکنه. این معنای این عبارته. این ماه انقدر فضل داره، انقدر آثار داره، انقدر حقایق درش وجود داره، اگه انسان تا آخر عمر هم درش تدبر بکنه نمیرسه به کنه او. خدا باید الهام بکنه معرفت فضل این ماه رو و اجلال حرمته و تحفظ مما حذرت فیه. خدایا خودت کمک کن که ما محفوظ بمونیم از اون چی که تو ممنوع کردی در این ماه. و انا علی صیامهی به کف الجواره ان معاصیک، خدایا کمک کن ما رو که ما جوارحمون رو از معاصی تو حفظ کنیم. و استعمالها فیه به ما یرزیک، این جوارح رو در راه رضای تو قرار بدیم، چشممون رو اون چه که تو میپسندی ما نگاه کنیم، گوشمون رو، دستمون رو اونجایی که تو راضی هستی ما قدم بگذاریم. عمده روی این تکیه دارم من. میفرماید حتی لا نسقی به اسماعنا الى لغوین، ما دیگه با گوشهامون لغو رو گوش ندیم، اون چی که لغوه. ولا نسرع به ابصارنا الى لهوین، ما با ابصار و چشمهامون سرعت به لهو پیدا نکنیم. این خیلی مطلب مهمی، یعنی ممکنه بعضی از امور جز مباهات باشه، بگیم بسیاری از لغوها مباهه، بسیاری از لهوها مباهه، ولی ماه رمضان این جوارحمون رو دیگه باید یک امانتداری دیگری بکنیم براش. اون چی که شبهه لغو هم داره استماع نکنیم، اون چی که شبهه لهو رو داره استماع نکنیم. حالا در مورد دنیا خب زیاد شنیدید و خوندید که دنیا رو خدای تبارک و تعالی لهو و لعب معرفی میکنه. همه مظاهر دنیا همینه و همون الحمدلله رب العالمین. وقتی انسان کنه او رو کن که نه، یعنی یه مقدار تأمل بکنه که همه چی خداست، همه خوبی ها برای خداست، براش بالملازمه روشن میشه که دنیا لهو و لعبه. خب این دنیا اون چه که مظاهر دنیا داره لهوه، از مقام و قدرت و ثروت و شهوات و اون چه که مظاهر دنیاست این چنینه. یعنی ما میتونیم به یه بیان بگیم هر چی که غیر خداست لهو و لعبه، ولو اینکه با یک نظر دیگر و با یک دید دیگر ممکن است این مصداق خارج بشه، اما وقتی ما میگیم همه حقیقت ها خداست، همه ستایش ها مال خداست، حمد مال خداست، او فقط قابلیت و سزاوار اینه، دیگه دنیا همش میشه باطل. وقتی شد باطل میشه لهو، لغو، لعب، لهو و لغو و لعب و اینا از مصادیق باطله. علایالن باید جوارحمون رو خیلی مراقبت بکنیم، نگاهمون رو، گوشمون رو، دستمون رو. ولا نسرع به ابصارنا الى لهوین، این دعا رو تا آخر ملاحظه کنید، عبارات و نکات بسیار مهمی امام سجاد علیه السلام در این دعا دارن و حتما بخونید این دعا رو با توجه و دقت. در قسمت دوازدهم به خدا عرض میکنه اللهم اینی اسألو که به حق هاد شهر. ببینید خود شهر حقیقت داره که ما خدا رو به حقش قسم میدیم. اللهم اینی اسألو که به حق هاد شهر و به حق من تعبد لک فیه من ابتدائهی الى وقت فنائه، به حق اون موجودات و انسانها و کسانی که از اولین لحظه این ماه تا پایانش تو رو عبادت میکنن. من ملکن قربتهو، معلوم شه ملائکم در این ماه تعالی پیدا میکنن. حالا ولو در مباحث فلسفی یا در مباحث تفسیری میگن تکامل در ملائکه نیست، اما بر اساس این عبارت نه، ملائکه در ماه رمضان بیشتر تقرب به خدا پیدا میکنن. او نبی نرسلته او عبد صالح اختصسته ان تصلی علی محمد و آله. و بعد به خدا عرض میکنه و احلنا فی لما وعدت اولیاءک من کرامتک، اون کرامتی را که به اولیاء خودت در این ماه وعده دادی ما را اهل او قرار بده، ما را لایق اون کرامت قرار بده. معلوم میشه کرامت خدا مراتب زیادی داره، یک کرامتی نسبت به نوع بشر داره، یک کرامتی نسبت به مؤمنین داره، یک کرامتی نسبت به اولیاء داره. امام سجاد میگه اون کرامتی که به اولیاء خاص خودت وعده دادی اون رو به ما عنایت کن. اون چه کرامتیه، چه مقامیه؟ انسان در ماه مبارک رمضان به این مرتبه میتونه برسه، از اون ملک مقرب بتونه بالاتر بره. و اوجب لنا فیه ما اوجبت لأهل المبالغ فی طاعتک، اونهایی که در اطاعت تو مبالغه میکنن، یعنی شب و روز ندارن، دائما در اطاعت تو هستن، چی بر اونها مقدر کردی؟ برای ما هم همون رو مقدر کن. در هر صورت خدا رو شکر میکنیم آقایون که ما موفق به ورود به این ماه مبارک رمضان سنه 1441 قمری شدیم، اونم در شرایطی که چند ماه این بیماری کل جهان رو گرفته و همه نگرانی ها از این است که بعد از رفع این بیماری باز اون توجهی که باید بشر به خدا پیدا کنه پیدا نکنه. این برای این است که ما باورمون به خدا بیشتر بشه، باورمون به این که قیامت هست بیشتر بشه، باورمون به ضعف خودمونی که دیگه خیلی روشن شد، این ویروسی که میگن کمتر از چند گرم هست کل دنیا رو اینطور عاجز کرده و مختل کرده. حالا درس‌های حوزه مدتی تعطیله، معابد تعطیله، حرم‌ها تعطیله، اجتماعات تعطیله. من یه وقتی سال‌های گذشته میگفتم در اثناء درس یه قضایایی تو عراق به وجود می‌آمد، مدتی حوزه اونجا تعطیل می‌شد، به فضلا عرض می‌کردم آقایون فضلا قدر بدونیم که این درس‌ها ما داریم، میتونیم در سایه امنیت نظام جمهوری اسلامی الحمدلله این حوزه با عظمت، این درس های با عظمت، اما نمیدونستیم که یک ویروس این چنینی میاد همه اینها رو به هم میزنه و مختل میکنه. حالا امیدواریم که انشالله ما موفق به این ماه رمضان و لیالی قدر در این ماه رمضان بشیم و خدا رو شکر میکنیم که حالا این درس رو با رعایت همین ضوابط بهداشتی به تعبیر آقایون پروتکل ها به نحو محدود داریم انجام بدیم و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی اجر زیادی و اخلاص خوبی برای ما عنایت بفرماید. خب ما در سالهای گذشته بحث صلات مسافر رو در 6 ماه رمضان تا به حال برگزار کردیم و این ماه رمضان که انشاءالله موفق بشیم 7 ماه رمضان هست که ما صلات مسافر رو مباحثش رو دنبال میکنیم. تا اینجا هم به حمد الله بحث‌های عمیق و مفصلی مطرح شده که حالا امیدوارم این مقدارش آماده بشه برای چاپ و در دسترس قرار بگیره. برادر بزرگوارمون حضرت های دانش زحمت کشیدن که انشاءالله به نتیجه خواهد رسید. رسیدیم به شرط 8. تا به حال 7 شرط از شرایطی که موجب قصر نماز میشه بیان شد و فقط 1 شرط باقی مونده که این هم شرط 8. امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر میفرمایند ثامنها وصوله الی محل ترخص فلا یقصر قبله. برای قصر نماز شخص باید به حد ترخص برسد، قبل از حد ترخص نمیتونه نمازش رو قصر بخونه. به حد ترخص که رسید ولو هنوز حد مسافت واقع نشده، اینجا نمازش رو دیگه قصر میکنه. بعد میفرماد والمراد به المکان الذی یخفا علیه فیه الاذان. حد ترخص چیه؟ اون مکانی که اذان مخفیه، او یتوارا عنه فیه الجدران، یا جدران و دیوارهای خانه‌های شهر پیدا نیست. و اشکالها لا اشباهها، خود شکل دیوارها اما اشباه ملاک نیست. خب بعد می‌فرمان ولا یترک الاحتیاط فی مراعات حصوله ما معن. می‌فرمان هر دو باید محقق بشه، هم خفاء الاذان هم توار جدران. و یعتبر ان یکون الخفاء و التواری المذکوران لاجل البعد لا عوارض اخر. خب عرض میکنم که این تعبیری که اینجا آمده و نظیر این تعبیرم در عروه مرحوم سید مطرح کرده، در کتاب‌های دیگران مثل مرحوم علامه در قواعد، اونجا وقتی میخواد یکی از شرایط قصر نماز رو بیان کنه میفرماد از ثانی از ضرب و فل عرض. کسی که میخواد نماز رو قصر کنه باید در زمین حرکت کنه و راه بره. فلا یک فل قصر من دونه، مجرد قصر بدون ضرب فل عرض کافی نیست. بعد میگوید ولا یشترط الانتهاء الی المسافه، در قصر نماز رسیدن به سر 4 فرسخی یا 8 فرسخی انتهاء المسافه لازم نیست، بل ابتداؤه بحیث و یخفا علیه الجدران والعظام. ابتداء قصر کجاست؟ اونجاییست که جدران و اذان بر او مخفی بمانه. خب اینجا در این مطلب که باید ضرب در عرض بشه، خب باید بره، یعنی اگر یک کسی حالا 3-4 کیلومتر رفت برگشت باز فایده‌ام نداره، پشیمون شد برگشت، باید مسافت شرعیه خارجن تحقق پیدا بکنه. این مسلم مورد اجماعه. اما اون چه که و همچنین یعنی حالا گاهی اوقات تعبیر میکنن به اینکه مجرد القصد کافی نیست، اینم اجماعیه. اما اون چه که محل بحث واقع شده این است که آیا ما به مجرد این که شخص از خانه خودش خارج می شود میتونه نمازشو قصر کنه؟ به مجرد این که از بیوت شهر خارج می شود میتونه نمازشو قصر کنه؟ یا ما چیزی داریم به نام حد ترخص، یعنی یک عنوان سوم. عنوان سوم این است که به مقداری برود که حالا یا خفاء الاذان بشود یا خفاء الجدران یا هر دوش، که حالا این رو باید بحث کنیم. نسبت به این مطلب که ما چیزی به نام حد ترخص داریم، نسبت به این مطلب ادعای اجماع شده و اجماعات منقوله مستفیزم داریم. فقط یک نفر مخالف با این اجماع و اون والد صدوقه، علی ابن باوی والد صدوق، او مخالفت کرده. او میگوید که شخصی که میخواد مسافت شرعیه را برود به مجرد الخروج من البیت، حالا باز فتوای والد صدوق هم مختلف در اینجا نقل شده، یک فتوا این است که به مجرد الخروج من البیت، یه فتوا این است که خروج من البیوت، هر دوش آمده. خب از والد صدوق یک چنین فتوایی نقل شده و گاهی اوقات هم تعبیر میکنن به اینکه مستند والد صدوق مرسلی هست که در کتاب فرزندش صدوق آمده. خب اینجا یه بحث این است که مستند والد صدوق چیه، و بعد از اینکه ما مستند رو پیدا کردیم ببینیم آیا مستند قابل جواب هست یا نه، این قول والد صدوق رو باید رد بکنیم. بعد که اون قول مشهور یا قریب الاجماع محکم شد، اون وقت وارد خصوصیات اون قول بشه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میگه مستند والد صدوق یه روایت مرسله. عرض میکنم و اون مرسلی است که صدوق در من لا یحضر نقل کرده در همین جل هشتم وسائل باب هفتم حدیث پنجم. در این حدیث پنجم آمده محمد بن علی بن الحسین قال، صفحه 475 این وسائل شیعه، محمد بن علی بن الحسین قال روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا خرجت من منزلک فقصر الا ان تعود الی، وقتی از منزلت خارج شدی قصر تا وقتی که بر میگردی به منزلت. آقای حکیم میفرماد مستند همینه. خب البته دنبالش هم داره و قریب منه غیره، شاید مثلا اشاره به روایت دیگه ای باشه. مرحوم آقای خویی در شرح عروشون میفرماد مستند والد صدوق سه تا دلیله، سه تا روایته. یکی همین روایت که الان اشاره کردیم، اذا خرجت من منزلک. یکی روایت باب ششم از همین ابواب صلات مسافر حدیث نهم که صفحه 473 وسائل شیعه است، حدیث نهم و بل اسناد ان حماد ان رجلن ان ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یخرج مسافرا قال یقصر اذا خرج من البیوت اذا خرج من البیوت. خب اینجا تعبیر به بیوت داره، اون روایت مرسله قبلی، خب اینجا همشون دارن رجله میشه مرسل روایت، اون روایت مرسله صدوق این میشه مرسله حماد، اون مرسله صدوق داشت اذا خرجت من منزلک، اما اینجا داره منال بیوت. خب بعد اینم دوتا روایت، یه روایت سومی در کتاب الصوم ابواب و من یسه من حسوم باب پنجم حدیث دهم، ان علی ابن یقطین ان ابی الحسن موسی علیه السلام فی الرجل یسافر فی شهر رمضان ایفتر فی منزله. فی الرجل یسافر یعنی یقصد ان یسافر، مثلا فرداش میخواد بره سفر، تو منزلش که هست افطار کنه. قال علیه السلام اذا حدث نفسه فی اللیل فی السفر به سفر، اذا حدث نفسه فی اللیل به سفر یعنی قصد سفر در شب بکنه، یعنی دیگه شب نیت روزه فردا رو نمی کنه، نیت سفر می کند، افتره اذا خرج من منزله. ببینید پس اینجا هم اذا خرج من منزله داره. خب حالا مرحوم آقای خویی اینجا یه بیانی دارن در جواب از این روایات که اون رو بخوام اون رو عرض خواهم کرد، اما اگر یه تتبعی بکنید به بعضی از روایات دیگری که در همین ابواب صلات مسافر آمده، عرض میکنم اون هم یعنی ما باز روایات دیگری هم پیدا میکنیم، روایات دیگری هم پیدا میکنیم. مثلا ببینید عرض میکنم که در باب سوم حدیث چهارم صفحه 463 در باب سوم حدیث چهارم صفحه 464 معاویه ابن عمار ان ابی، این روایات قبلا همه رو خوندیم، این گونه روایات و سندش هم بررسی کردیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال حضرت فرمود اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منا اتموا الصلاه و ان لم يدخلوا منازلهم قصروا. اهل مکه وقتی میرن عرفات، از عرفات که برمیگردن عرفات و منا میخوان بیت رو یعنی اعمال مکه رو میخوان انجام بدن، میفرماید اگر دخلوا منازلهم اتموا الصلاه، یعنی ملاک منزلشونه وقتی برمیگردن، چون این بحث حد ترخص هم در ذهاب هم در ایابه، یعنی ما هر چی رو ملاک قرار دادیم، اگر گفتیم حد ترخص منزل در عودم میشه منزل، اگر گفتیم بیوت در عودم میشه بیوت، اگر گفتیم که همون مثلا 2-3 کیلومتری همون خفاء الاذان در اذان در برگشت هم همینطوره، مگر اینکه دلیل خاص پیدا کنیم، حالا به حسب ظاهر الان همینطوره، اما چرا قابل تفکیکم ممکنه باشه، ممکنه کمان که در قصر نماز فرض کنید کسی شروع رو ممکنه خود بلد بگیره اما در ورود ملاک رو منزل قرار بده به اعتبار همین روایاتی که آمده. خب حالا من دارم اینو عرض میکنم، بخوام عرض بکنم سه تا روایت فقط نداریم اینجا، این روایت عرفات اینم به خوبی ازش استفاده میشود که خود منزل ملاکه. در حدیث پنجم معاویه ابن عمار عرض میکنه که قلت لابی عبدالله فی کم اقصر، فی کم اقصر الصلاة، فقال فی بریدن. بعد حضرت فرمود الا ترا ان اهل مکه اذا خرجوا الى عرفه کان علیهم التقصیر، اذا خرجون خرجوا من منازلهم نه خرجوا من مکه. بله اهل مکه اذا خرجوا زهو، حالا به قرینه روایات دیگه میگیم، روایات دیگه مسئله اهل مکه رو ملاکش و منزل قرار داده، اینجا هم درسته بدون اذا خرجوا یعنی خرجوا من مکه، ولی خلاف ظاهره، اذا خرجوا یعنی خرجوا من منازله، انصراف داره و اون چیزی که متبادر میشه منازله، ولو روایات دیگه هم نباشه. ولذا توی روایت دیگه، روایت هشتم داره ان اهل مکه اذا خرجوا قصروا و اذا زاروا رجعوا الى منازلهم، اونجا تعبیر منازل داره. عرض میکنم که خب ببینید، یک در باب هفتم عرض می شود که اونجا شاید این روایت از همه اینها دیگه روشن‌تر هم باشه. در باب هفتم حدیث چهارم، در باب هفتم حدیث چهارم، عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته، کلمه بیته، بیته هم منزل دیگه، لا یزال المسافر مقصرن، حتی شاید بعضی از آقایون و بزرگانی که میگن وقتی بر میگرده ملاک منزلشه استناد به همین روایت کرده باشن، لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته. خب پس حالا ببینید، باز خودتون یه تفحص دیگری بکنید، ممکنه روایات دیگری هم پیدا کنید و ما باید تکلیف همه این روایات رو حل بکنیم. اما اون سه تا روایتی که مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمودن، مرحوم آقای خویی خب میفرماین که اون مرسله صدوق مرسله قابل قبول نیست، مرسله حماد اونم مرسله، چون حماد نه، خب اصحاب اجماع رو مبنا که اگر ما بعدشو بگیم کافی هست کافیه، ولی الان ما قبول نداریم اون رو. اصحاب اجماع اجماع بر وساقت و صدق خودشونه، آقای خویی هم همین مبنا رو داره. بله ما هم همین مبنا رو داریم، از متأخرین خیلی هاشون همین مبنا، از معاصرین خیلی هاشون همین مبنا رو داره، فقط مگر اینکه بیایم بگیم حماد کسی نیست که از یک آدم غیر موثق نقل بکنه، این میشه. نه حالا او یه بحث، نه این با بحث اصحاب اجماع دو تاست. بیایم بگیم آقا حماد کسی نیست که وقتی میگن رجلن یا آدم ضعیفی باشه یا غیر قابل اعتنایی باشه، مسلم کسی است که مورد قبوله. چی آقا؟ ضعیف بوده مثلا تو ذهنتون هست؟ حماد معمولا حماد اون عرض می‌شود که خود شما، حالا ببینید وقتی ذمیمه‌ش هم بکنیم ببین که نقل اجلا، فرض کنیم این رجل یه آدم ضعیفی هم باشه، اما وقتی اجلا ازش نقل بکنم مثل حماد، این برای ما قابل اعتنا میشه، لزومی نداره اسم بیارن، لزومی نداره اسم بیارم. نه حالا درسته، میخوام بگم که آقا یک نفر به اندازه چند نفره، حماد یک شخصیتی داشته که واقعا خودش خیلی عظمت داشته در بین روات و اصحاب ائمه.
شما میفهمید که حماد مطلقا از ضعیف دفع نمیکنه یه مساله یا نه، هر جا نکره آورده یعنی رجل گفته حتما شخص دیگه. این نمیخواد بگه کدوم نقطه رو بگه.
ببینید ما بخوام
چی دو تا هست، یه بعضی از رجالین داره که یه وقت شخص ضعیف نقد میکنه ولی اسمش اومده.
میدونم من میگم اونجایی که اسمش هم بیاد و ما هم بدونیم ضعیفه، ممکنه اسمشو بگن بعد و بگیم که آقا این ضعیف هم نیست موثقه. وقتی اسمشو بیاره بدونیم هم ضعیفه، اما بگیم به مجرد اینکه حماد از اون نقل میکنه و حماد از اجلائه. ببینید بله گفتن آقایون که باید نقل اجلا متعدد باشه، ولی واقعش این است که فارق چندانی نیست. اگر یک فرض کنید در زمان ما وقتی یک مرجع تقلید از یک کسی یه مطلبی رو نقل میکنه، این برای اغلا قابل اطمینانه. چرا فرق میکنه؟ نه خب مسلک در روایات این مسلکی است که متاسفانه تو این قرن اخیر از نجف به حوزه قم وارد شده. اینطور نبوده در بین قدمای ما و بزرگان قبل که اینطور ما به مجرد این که حالا این دارن رجلن بگیم آقا روایت از اعتبار افتاد. به نظر میرسه که میشه حل کرد. بله نه میرسیم، حالا اون بحث رو میرسیم، حالا اجازه بدیم. نه حالا میرسیم، حالا اجازه بدیم، اونا اون فروعش هست. اجازه بدید حالا ما اصل حد ترخص رو ببینیم از کجا باید شروع بشه. پس ببینید آقا این سه تا روایت و اونم روایت، ما هم باید جواب مرحوم آقای خویی رو که خب ایشون هم اشکال سندی کرده به این روایات، هم اشکال دلالی کرده به این روایات، که حالا اشکال دلالی رو در متن کتاب ایشون ببینید. عرض میکنم که فردا اونم فردا عرض میکنم دیگه، هم روایتش و هم دلالتش رو. و یادی هم لازمه بکنیم از مرحوم آیت الله امینی رضوان الله تعالی علیه که دیشب به رحمت خدا رفتن. از شخصیت هایی بود که واقعا بسیار خدمت کرد به انقلاب و در صحنه های بسیار بسیار سرنوشت ساز این شخصیت حضور داشت. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه خیلی از درایت و فهم و تیزبینی ایشون در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی یاد می کردن، علاوه بر اون مراتب علمی و تقوا و زهد و ساده زیستی که این مرد داشت. و واقعا انسان از مصاحبت با او و حضور در جلسه او لذت می برد. وقتی می شستیم با او صحبت بکنیم خودش رو در اعداد یک طلبه معمولی قرار می داد و هیچ تعینی برای خودش ما ملاحظه نکردیم. خداوند انشاءالله ایشون رو در این ماه رحمت در درجات بالایی از اعلی علیین قرار بده و رحمت واسعه خودش رو نصیب ایشون بفرماید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.